شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. در آخرین روز ماه اکتبر برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های هفته نامه مهاجرت رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. هفته نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که در اون ما به بررسی مهمترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در بخش دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ می‌دیم. جناب آقای نیما کاظمی از گروه مهاجرتی پاستارگارد مایگریشن میهمانی برنامه ما هستند و امیدوار هستیم که بتونیم اطلاعات خوب و مفیدی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این برنامه پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا. من در خدمتون هستم.
در خدمتون هستیم جناب کاظمی تا ما رو در جریان آخرین اخبار و اطلاعات مهم مهاجرتی استرالیا تا یک هفته گذشته قرار بدین.
بله حتما. خب مثل همیشه بیایم در مورد اخباری که در مورد باز شدن مرزها منتشر شده یه صحبتی بکنیم. خبرهای مفصلتر و داغ‌تر رو هفته های پیش دادیم. یه خبر تکمیلی من خدمت دوستان بگم که هفته گذاشتم در حقیقت آقای اسکات ماریسون بهش اشاره کرد، در مورد باز شدن مرزهاست، ولی بیشتر در مورد اینه که کسانی که ویزاهای دانشجویی و مهارتی دارن کی میتونن وارد استرالیا بشن. ببینین ما یه حالا به صورت تکمیلی این خبر رو بگیم که باز شده مرزها که از هفته آینده دیگه داره، از اول نوامبر داره اتفاق میفته، فعلا برای کسانی هست که اولا که میخوان از اینجا خارج شن دیگه اجازه خروج لازم ندارن. کسی هم که میخوان وارد شن فعلا مال کسانی هست که اقامت دائم دارن یا شهروندی استرالیا دارن. کسانی که دارای ویزاهای مهارتی موقت هستن و یا ویزاهای دانشجویی هستن، صحبت از اینه که پیش بینی بر این اساسه که اواخر ماه نوامبر یا اوایل ماه دسامبر، یعنی حدوداً با یک ماه تأخیر بتونن به استرالیا وارد بشن. پس در نظر داشته باشین که از اول نوامبر برای ویزاهای موقتی مهارتی و دانشجویی فعلا باز نمیشه، احتمالاً با یک ماه تأخیر این اتفاق میفته و به تبع بعد از اون هم ویزاهای توریستی و سایر ویزاها خواهد بود که ممکنه اواخر دسامبر باشه، ممکنه حتی بیفته اونور سال میلادی. بنابراین این رو دوستان در نظر داشته باشن. حالا ما قبلا هم اشاره کردیم آقای اسکات موریسون در مورد ویزاهای توریستی هم قبلا خیلی سفت و سخت‌تر میگفتن که اوایل سال دیگه قراره باز بشه، ولی تو صحبتشون توی هفته پیش هم گفتن ممکنه اینور سال ممکنه هم ویزای توریستی اجازه ورود داشته باشن. حالا باز توی پرانتز منظور ویزاهای توریستی ویزاهای پدر مادرها والدین نیستن، چون اونها به هر حال از همین هفته دیگه از اول نوامبر میتونن وارد استرالیا بشن. مورد دیگه‌ای که حالا این هم در قالب خبر هم در قالب توضیح اضافه، این که خب خیلی ها هستن که میخوان برای پدر مادرها ویزای والدینشون رو باز کنن، ویزای توریستی رو باز بکنن. در جریان باشین که وقتی که میخواین باز بکنین این ویزای توریستی رو، حتما شما علاوه بر اون ویزای توریستی بعدن بعد برای اجازه ورودشون هم اون فرم ها رو پر بکنید. و این رو من هفته پیش داره مهاجر حتی اضافه هم کرد پدر مادرها رو به اون لیست، بعد در نظر داشته باشین که بعد این رو پر بکنین. و زمان انتظار هم خیلی ها میپرسن، واقعیت اینه که الان نمیشه پیش بینی کرد در این که تعداد بسیار بالای پرونده توی نوبت بوده و همچنان هم هست برای ویزای توریستی. بنابراین بدونین که یک صفحه بلند بالا هست که حالا هر چقدر زودتر البته پرونده های والدین خودتون رو سابمیت بکنین به نفع، ولی ممکنه یه مقدار زمان زیادی طول بکشه برای دادن ویزاهای توریستی به والدین. خب به سراغ خبرهای ویزاهای مهارتی و بیزنسی بریم. خبرهای نسبتا خوبی بود. از کوینزلند شروع بکنیم که بالاخره بعد از 4-5 ماه لیست مشاغل خودش رو یا به عبارت دیگه شرایط خودش رو برای ویزاهای مهارتی باز کرد و پشت‌بند اون هم شرایط خودش رو برای ویزاهای بیزینسی باز کرد. کوینز ما میدونیم از اول جولای که ایالت‌های دیگه تقریبا حالا با یکی دو ماه تأخیر شرایطشون رو برای ویزای مهارتی بیزینسی اعلام کرده بودن، بسته بود تا بالاخره بعد از اینکه هی چندین بار عقب انداخت بالاخره این رو باز کرد. برای ویزاهای مهارتی همچنان تقریبا میشه که فقط برای کسانی هست که در داخل استرالیا هستن، چون که حالا شرط این رو دارن که در داخل این ایالت کار بکنن یا زندگی بکنن. حالا هر برای ویزاهای 190 حدودا 6 ماه، 491 3 ماه، و یا اینکه اصلا از این ایالت مدرک تحصیلی داشته باشن از دانشگاه های این ایالت. بنابراین فعلا برای آنشورها هست. برای ویزاهای بیزینسی هم خب شرایطش رو اعلام کرده، همچنان میگه که در 3 سال اول 1,250,000 دلار باید به این ایالت وارد بکنه متقاضی، و اگر در بریزبن میخواد سرمایه گذاری کنه 400,000 دلار میزان سرمایه گذاری در بیزینس هست. اگر حاضرن به غیر از بریزبن شهرهای دیگه این ایالت برن، این مقدار به 300,000 تا کاهش پیدا میکنه. برای این دوستانی که برای این ایالت چه مهارتی چه بیزنسی میخوان اقدام کنن بدونن که الان دیگه اسپانسرشیپ های ایالتی باز شده. نکته که باید در نظر داشته باشین اینه که اگر قبلا EOI سابمیت کردیم برای این ایالت، بیشتر منظور ما در مورد اسپانسرشیپ ایالتی ویزاهای مهارتی این ایالت است، باید اون EOI حتی اگه قبلا هم سابمیت کردین الان دوباره مجددا باید یه EOI جدید برای اسپانسرشیپ 190 یا 490 که کوینز سابمیت بکنید. آپدیت دیگه بدیم در مورد اسپانسرشیپ های نیو ساوت ولز. 491 توی ماه گذشته دیدیم که خب همچنان این ایالت برای تعداد نسبتا خوبی 491 دعوتنامه صادر کرد و احتمالاً دیگه از آخر این ماه دوباره بسته میشه و بیشتر بررسی میکنن و دوباره از ماه بعدش که احتمال داره دسامبر باشه دوباره میان و دوباره باز میکنن برای گرفتن پرونده های جدید. یه مورد دیگه که اون هم خبر خوبی بود این بود که ساوت استرالیا اومد یه لیستش رو آپدیت کرد و گفت از دوم نوامبر 24 تا رشته مهندسی رو، وقتی میبینیم عملا تمام رشته های مهندسی رو شامل میشه، از رشته های اینداستریال انجینیر، مکانیکال انجینیر، الکتریکال انجینیر، حتی سیویل انجینیر، درافت پرسن ها و مشابه ها، تمام این رشته های مهندسی که تقریبا خیلی متقاضیان از ایران هم خیلی طرفدارش هستن، اینها رو اومده به لیست آفشور خودش اضافه کرده که خیلی خوبه، خیلی خوبه. حالا شرایط هر رشته و اینکه برای کدوم از ویزاها میتونن اقدام کنن از 2 نوامبر عملاً قابل دیدن هست، ولی به صورت کلی آیلتس 8 یا معادل پی تی و تافلش الزامی سوپریور انگلیش رو قطعا میخواد. شخص باید 85 امتیاز شامل 15 امتیاز برای حال 491 به عنوان مثال داشته باشه برای اینکه واجد شرایط باشه و 8 سال هم سابقه کار الزامیه. بنابراین اگر رشته مهندسی دارین، اسسمنتی دارین که یکی از این 24 تای جدید هست و آفشور هستین و این شرایط رو دارین، فرصت اقدام کردن برای ساوت استرالیا رو از دست ندین که الان فرصت خوبی است. جزو معدود ایالت هایی هست که آفشور ها رو هم اسپانسر میکنه. یه آپدیت دیگه هم خدمت دوستان بدم در مورد اسسمنت اتوریتی ها که ACS، مؤسسه‌ای که مدارک کامپیوتر رو بررسی میکنه، این مؤسسه حالا وبیناری برگزار کرد که در مورد شرایط اسسمنتش که تغییر خواهد کرد که از اول دسامبر به اجرا در میاد یه سری توضیحاتی دادن که حالا مفصلش توی وبسایت ACS هست و اطلاعات بیشتر هم قرار منتشر بشه، از اول دسامبر هم قرار به اجرا در بیاد. به صورت کلی شرایط یه مقدار تسهیل شده، به خصوص در مورد مدارکی که باید ارائه بدن. حالا ریزش توی وبسایت هست، من اگه بخوام به اهم این تغییرات اشاره بکنم، اولا که مدارک شناسایی از این بعد ACS 3 تا مدرک شناسایی میخواد، در حالی که قبلا حتی اصلا یه دونه پاسپورت هم کافیش بود. بنابراین ممکن شما مجبور باشین که پاسپورت، شناسنامه و کارت ملیتون رو برای ACS ارائه بکنید. ولی از طرف یه سری مواردش هم خیلی آسان‌تر شده بود. من جمله اینکه قبلا برای اینکه فیش حقوقی ارائه بدیم حتما باید برای هر سال مینیمم دو تا فیش حقوقی ارائه میدادیم، اول اون سال و آخر اون سال، که حالا با احتساب اینکه اگر یه نفر میخواست 10 سالش رو ادعا بکنه باید مینیمم 20 تا فیش حقوقی میداد. تازه این مینیمم بود، بعضی بیشتر هم میشه 30 تا فیش حقوقی. الان ACSی که اومده شرایطش رو از اول دسامبر داره تسهیل میکنه و میگه که شما فقط کافیه اول و آخر هر سابقه کاریتون رو فیش حقوقیش رو بدین. بنابراین اگر 10 سال توی شرکتی توی یک شرکت بدین، اولین فیش حقوقی آخرین فیش حقوقی رو بدین کفایت میکنه. خب این خودش خیلی هزینه های ترجمه رو کاهش میده که خودش خبر خوبی هست. و یه سری تغییرات جزئی دیگه که حالا پیشنهاد میکنم که دوستان توی وبسایت ACS Australian Computer Society بهش مراجعه بکنن و ببینن. یه مورد دیگه این که ACS میخواد، میدونیم علم کامپیوتر جزو علومی هست که مرتب در حال تغییر هست و قراره حتی یک سری مشاغل رو عنواناش رو تغییر بدن، مشاغل آیتی جدید به این لیست اضافه بشه که اون هم قرار شده که بعداً اعلام بکنه. این بود اهم اخباری که توی حوزه مهاجرت استرالیا تو هفته پیش منتشر شد. بیشترش خبرهای خوبی بود خوشبختانه. خیلی از دوستان همچنان میپرسن، من اینام خدمتتون بگم که در آپدیت در مورد سینوفارم، واکسن سینوفارم هم، بله ما به محض اینکه واکسن سینوفارم هم جزء واکسن‌های مورد قبول اداره داروغذای تقریبا میشه به استرالیا وارد اون لیست واکسن‌های مورد قبول این اداره بشه، بلافاصله به اطلاع دوستان میرسونیم. در تاریخی که داریم این برنامه رو تهیه میکنیم، ضبط میکنیم، همچنان سینوفارم داخل اون لیست نیست و اشخاصی که سینوفارم زدن باید 2 هفته قرنطینه هتل رو حتما برن. این بود اخبار مربوط به مهاجرت استرالیا در هفته گذشته.
خب خیلی ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون. شنوندگان محبت دارن، برای ما سوال‌های زیادی ارسال کردن که با توجه به زمان برنامه و به ترتیب اولویت دریافت سوال‌ها اونها رو من مطرح می‌کنم. سوال اول رو از آقای شهروز داریم، گفتن که اخیراً اخباری منتشر شده مبنی بر این که ویزاهای موقت مشمول بازگشایی مرزها و برداشتن محدودیت تردد نمیشن. میخواستم بپرسم کسی که ویزای 489 داره و 2 دوز واکسن رو زده، آیا در نهایت میتونه به خاک استرالیا وارد بشه یا خیر؟ و اگر نمیتونه تا چه زمانی باید صبر بکنه؟
خب در مورد این صحبت کردیم. کسانی که ویزای مهارتی موقت دارن فعلا از اول نوبا مرزها براشون باز نمیشه، قراره به صورت در چندین فاز مرزها باز بشه که پیش بینی که میکنن و صحبتایی که هست ظاهرا با 1-2 ماه تاخیر، یعنی حدودا توی دسامبر میخوان صحبتش هست که مرزها برای دارندگان ویزای موقت مهارتی و دانشجویان باز بشه. بنابراین بعد منتظر ایتالیایی رسمی از دولت باشین تا ببینین که کی برای ویزای 489 که یک ویزای موقت هست مرزها باز خواهد شد.
بله آقای احمد گفتن بنده پزشک هستم و قصدم این هستش که با ویزای توریستی وارد استرالیا بشم برای شرکت در امتحان پسکی اگر اشتباه نکنم و ادامه مسیر مهاجرتم. احتمالا مشخص هستش که چه زمانی ویزاهای توریستی باز خواهند شد یا خیر؟
ویزاهای توریستی هم خب حالا پشبند ویزاهای مهارتی و دانشجوی قرار ویزاهای توریستی هم باز بشه. صحبت از این هست که این ویزاها اوائل سال آینده باز بشن. در حال حاضر دوستانی که میخوان از طریق ویزاهای توریستی بیان، شامل این دوستانی که میخوان امتحان پسکی رو بدن، باید صبر بکنه تا اوائل سال دیگه که دولت اعلام بکنه تا این دوستان بتونن اقدام بکنن و به استرالیا بیان.
بله آقای علیرضا گفتن تقریبا 20 ماه از لاج پرونده 190 آفشور ما میگذره. آیا با رسیدن به سطح مطلوب واکسیناسیون میشه انتظار داشتش که زودتر پرونده ها بررسی بشه یا خیر؟
بله میتونیم انتظار داشته باشیم که همین اتفاق هم تقریبا در هفته گذشته دیدیم افتاده که از وقتی که صحبت از باز شدن مرزها شده، سرعت بررسی پرونده ها به خصوص پرونده های ویزاهای که پی آر هست که 190 هم شامل اون هست، سرعت بیشتری پیدا کرده و ما فکر میکنیم که حتی از این سریعتر هم بشه و این تعداد پرونده بسیار بالایی که منتظر ویزا هستن رو هم اداره مهاجرت بررسی بکنه و ویزاشون رو صادر بکنه.
بله، دوست عزیزی که خواستن اسمشون رو اعلام نکنیم گفتن که ما ویزای 489 داریم در صورت باز شدن مرزها ما هم اجازه ورود داریم یا خیر. ما واکسن سینوفارم زدیم. میدونم که این واکسن جزء واکسن‌های مورد تایید استرالیا نیست. آیا در صورت اجازه ورود برای ویزاهای اسکیل ما هم میتونیم با قرنطینه 14 روزه وارد بشیم یا در کل فقط کسانی که واکسن‌های تایید شده رو زدن میتونن وارد بشن؟
خب میرم حالا مشابه همین سوال رو دوست دیگه ایمون پرسیده بودن. خیر، اجازه ورود ندارین فعلا با باز شدن مرزها از اول نوامبر. قراره به صورت چند فاز اعلام بشه. در فاز بعدی که حدودا فکر میکنیم توی دسامبر باشه، شما هم میتونین به استرالیا بیاین و حالا بسته به این که اون زمان دیگه سینوفارم جزء واکسن های مورد تایید باشه که احتمال داده میشه این اتفاق بیفته، احتیاج به قرنطینه ندارین. ولی اگر سینوفارم تایید نشده باشه، همچنان وارد قرنطینه هتل باید بشین و اون دو هفته رو در هتل باشین.
بله، آقای مجید گفتند همسرم ویزه 143 داره و تا اپریل 2022 حدود 4 سال میشه که در استرالیا و در شهر پرت اقامت داره. من به عنوان همسرش چه زمانی میتونم برای اقامت و گرفتن ویزای ازدواج اقدام بکنم؟ من الان ایران هستم و با ویزای توریستی رفت آمد میکنم، ولی الان ویزا ندارم و برای گرفتن ویزای توریستی چه کار باید انجام بدم؟
در مورد دارندگان ویزای 143، اگر میخوان برای ویزای ازدواج اقدام بکنن، باید اولا 5 سال از زمان اون ویزای 143 شون گذشته باشه. و حالا یه نکته دیگه ای هم که داره اینه که باید همچنین ثابت بکنن که اگر این شخصی که دارن باشه ازدواج میکنن جزو پرونده اولیه ویزای والده نبوده باشه. به این معنی که اگر یک زوجی توی پرونده اولیه آقایی باشن یا خانمی باشن و نفر دوم به هر دلیل حالا مالی جزو پرونده والدین اولیه نباشه و خودش رو بیرون کشیده باشه، حتی اگر 5 سال هم از زمان صدور ویزای والدین 143 گذشته باشه، نمیتونه با همسرش ویزای ازدواج رو باز بکنه، من که ثابت بکنه یه سری کامپلینگ ریزن داشته. بنابراین حالا ساده شده این جواب در جواب سوال این دوستمون، مادامی که شما توی پرونده اولیه ویزای 143 ایشون نبوده باشین و اصلا با ایشون پارتنر نبودین در اون زمان و 5 سال از زمان این ویزای 143 ایشون گذشته باشه، میتونین ویزای ازدواج رو باز بکنین. ویزاهای توریستی هم خب همین الان هم اگر ازدواج کردین میتونین باز بکنین و چون که پارتنر شما جزو ایمیدیت فامیلی ممبر حساب میشه و جزو معدود ویزاهای توریستی است که اصلا در توی سال گذشته هم حتی میدادن، میتونستین اقدام بکنین. الان هم میتونین اقدام بکنین و به همسرتون بپیوندید.
بله، خانم مینا گفتن سفر کردن به کشوری مثل لبنان آیا میتونه تأثیری در نگرفتن ویزا داشته باشه یا خیر؟
نه، صرفا سفر کردن به کشورهایی مثل لبنان و مشابه باعث نمیشه که ویزا شما رد بشه یا ریفیوز بشه. صرفا مطمئن باشین که این سفر رو حتما اعلام بکنیم و دلایلش هم بگیم، ممکنه سفر مثلا تفریحی بوده باشه، اعلام بکنین و خیلی هم کار میکنن و مشکلی براشون برای ویزاهای دیگه نخواهد داشت.
بله، آقای مهدی گفتن اعتبار مدرک زبان برای ویزای 188 فرق داره با بقیه ویزاها یا خیر؟ من از تاریخ زبانم بیش از 1 سال گذشته.
اعتبار مدرک زبان برای ویزای 188 با بقیه ویزاها فرق نمیکنه. شما اگر میخواین ویزای فانکشنال انگلیش رو ثابت بکنین، نباید بیش از 1 سال از زمان اون مدرک زبانتون گذشته باشه که اون هم زمانی که دارین پرونده رو سابمیت میکنین در نظر گرفته میشه. توی پروسه هم اگر بدین که بازم مشکلی نداره، نباید بیشتر از 1 سال از زمانش گذشته باشه و این فرقی با بقیه ویزاها نداره و مشابه بقیه ویزاست.
بله، سوال آخر رو از آقای وحید داریم. گفتن آیا اطلاعی دارید که تعداد پروازها و ظرفیت پروازها بعد از رسیدن به 80% واکسینه بیشتر خواهد شد یا خیر؟
بله، تعداد پروازها، ظرفیت پروازها اصلا قرار اضافه بشه، تقریبا میشه گفت به حالت قبل داره برمیگرده و قرار برگرده و عملا اون محدودیت ها به مرور برداشته میشه، کما اینکه دیدیم ایرلاین ها هم مثل کوانتاس که شروع کرده و به صورت خیلی جدی حتی استخدام هاش رو هم شروع کرده و به کارمنداش گفته برگردن سر کار، و ایرلاین های دیگه مثل ویرجین اونها هم تقریبا کارهای مشابهی دارن انجام میدن. بنابراین ایرلاین ها دارن آماده میشن که بر این اساس برن جلو که با همون ظرفیت قبل از کرونا به زودی بتونن که مسافران رو جابجا کنن. ایرلاین های خارجی هم مثل امارات، مثل قطر هم دارن برنامه دارن که ظرفیت پروازاشون رو دیگه افزایش بدن. حالا اینکه دقیقاً هر کدوم میخوان چقدر افزایش بدن، اطلاعات دقیقی در دسترس نیست و هر ایرلاینی ظرفیت های مختلفی داره، ولی خوشبختانه خبر خوب اینه که قراره همه چی برگرده به زودی به حالت قبل از کرونا.
خب خیلی ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال ها. در پایان اگر نکته ای هستش که میخواییم به صحبتاتون اضافه بکنین، ما در خدمتتون هستیم.
نه، خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.